اصغر اندلیبی میگوید نیروهای پیاده زیر تپه شمشیری در مسیر جاده آسفالت در حال عملیات بودند. قاسم مرادی وحدت با 7 نفر دیگر از بچه‌های تخریب مین‌های ضد نفر و ضد تانک را در مسیر محور عملیاتی کف جاده جمع کردند. صبح که شد مصطفی نساج مسئول محور به قاسم مرادی وحدت گفت مین‌های ضد تانک را که خونسا کرده اید آماده کنید که برای کاشتن به جلو ببریم. قاسم و بقیه بچه‌ها مین‌ها را در یک جا دپو کردند که ناگهان توپی وسط مین‌ها خورد و همزمان تمام مین‌ها منفجر و بچه‌ها تکه تکه شدند. جعفر خوشلفظ را از قاب کلت کمریش شناسایی کردیم و قاسم محمدی را از جوراب زمستانی که مادر محمود حق‌گویان برایش بافته بود، علی کاوندی پیراهن آبی به تن داشت که پاره پاره بود و از مهدی بلاغی یک مشت گوشت و یک گوشه از کلاه نخیش باقی مانده بود و در میان این جماعت قطعه قطعه و گوشت‌های در هم پیچیده تنها پیکر قاسم مرادی وحدت سالم مانده بود. پیش از قاسم 2 برادرش در عملیات رمضان و کربلای 4 به شهادت رسیده و هر 2 مفقود الجسد بودند. شب عملیات قاسم مداحی می‌کرد و این شعر را خواند: امشب شهادت نامه عشاق امضا می‌شود، فردا به خون عاشقان این دشت دریا می‌شود. قاسم سر و صورتش را حنا گذاشت. یکی به شوخی به او گفت قاسم با این سر و صورت چگونه می‌خواهی به همدان برگردی؟ قاسم جواب داد مگر قرار است به شهر برگردی؟ قاسم به یقین رسیده بود و به آقای رجبی گفت 2 برادرم به شهادت رسیدند و پیکرشان روی خاک مانده است. نگذار جنازه من روی زمین بماند. پدر و مادرم طاقت ندارند و عجیب بود حکمت خدا که با وجود موج انفجار گسترده آن انفجار مهیب پیکر قاسم سالم بماند و به شهر بازگردد. یک روز بعد از شهادت قاسم و 7 نفر بسیجی شهید سلیمان ترکمان و مرتضی جانی به شهادت رسیدند. یک ماه بیمارستان به اندازه 1 سال زندان گذشت. مجروحان جمع می شدند و با میوه ها و شیرینی هایی که برایشان آورده بودند سور و سات مهمانی برپا می کردند. پارچه ای وسط سالن می انداختند و دور هم می نشستند. تمایلی برای این مهمانی ساده و صمیمانه نداشتم. هر موضوعی بهانه ای بود که مرا به یاد بچه های تخریب بیاندازد. حتی این سفره ساده که رنگ و بوی سفره وحدت بچه ها را داشت. موهای سرم بلند شده بود. خانواده آقای ساجدی از اقوام تهرانی به عیادتم آمدن، به آرایشگر آوردن، خیلی محبت کردن. شانه و قیچی که به موی سرم رسید، اشک میان چشمانم حلقه شد. قوم و خویش درمانده بودند و نمی دانستند که من آنجا نیستم و در پادگان شهید مدنی دسفول جلوی چادر فرماندهی تخریب نشستم و یکی از تخریبچیان وسط موهایم را شانه می کشد. آخرین روزهای حضورم در بیمارستان دوباره به اتاق عمل رفتم. دوباره پیوند گرافت پوست شدم و پین‌های روی استخوان پاهایم عوض شد. وقتی از اتاق عمل به بخش منتقل شدم یکی از پرستاران گفت ای کلک، نگفته بودی که صدایت خوبه و مداحی هم می‌کنی؟ پرسیدم چطور؟ گفت داشتی به هوش می‌آمدی که نوحه سردادی و مصیبت خواندی و لابلای ذکر مصیبت اسم رفقای شهیدت را تکرار می‌کردی. پرستار اسم شهدا را از زبان من می آورد و من تصویر و سیمای نجیبشان را می دیدم و می گریستم و حتی آمدن و رفتن پدر و مادر و خواهر و برادرانم آتش درونم را خاموش نمی کرد. یکی از خانواده هایی که به عیادتم آمدن از اقوام دور مادریم بودند که در تهران زندگی می کردن. دختر خانم جوانی بود همراه با مادر و پدر بزرگش و با یک جعبه کیک یزدی که پس از مدتها که خواب و خوراکم اشک و آه بود ذائقه ام را شیرین کرد. از بیمارستان مرخص شدم اما عصا زیر بغلم بود. گویی گویی این عصا جزئی از زندگیم شده بود. تا خوب می شدم و کنارش می گذاشتم دوباره مجروح و دست به عصا می شدم. چند روزی در ملایر بودم و بحث خواستگاری مطرح شد. مادر و خواهرانم به خواستگاری چند نفر رفته بودند. خانواده یکشان خیلی تمایل به این ازدواج داشتند. پدر دختر را دیدم، گفت تو جوان خوبی هستی و داماد عزیزی برای من. یک شرط دارم. پرسیدم چه شرطی؟ گفت جبهه نرو و اگر خیلی اصرار داری که بروی تخریب نرو. گفتم من سالهاست که با تخریب زندگی می کنم و نمی توانم از آن جدا شوم. مورد دیگر خواهر یکی از بچه های سپاه بود. خودش پیشنهاد داد که به خواستگاری خواهرم بیا. اول فکر کردم که سرکاریست، ولی آدرس داد، پیگیری کرد و بالاخره به منزلشان رفتم. اینجا دختر خانم خیلی خشک و سرسنگین برخورد کرد و به مادرم گفتم پاشو. بار سوم در به خانه ای را زدیم که فکر می کردیم وقت ما اینجا خوابیده است، اما اینجا هم اعضا اتفاق نظر داشتند که جبهه نرو. داشتم از تأهل منصرف می شدم که یاد آن دختر خانم افتادم که در آن اوج تلخی های یک ماهی بیمارستان ذائقه ام را شیرین کرد. به مادرم حرفی نزدم و خودم با داییش تماس گرفتم و شرایطم را که ماندن در جبهه و کار در تخریب بود گفتم.